بود ولی رای نیاورد و حل شده. من اگر اجازه بدید چون فرصت برنامه‌تون فکر کنم کم باشه، اون چون من مقررات عام ماده 77 اشاره کردم، یکی دو تا قانون دیگه هم ما داریم در مورد معاصر مستمری، اونم یه توضیح کلی خدمتتون اگر اجازه بدید بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ببینید در خصوص افرادی که تو دستگاه اجرایی کار میکنن، بر اساس ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری، ما اونجا مکلف هستیم که به ازای هر سال سابقه بالای 30 سالشون وقتی مستمری استحقاقی رو در اون فرمول ماده 70 اضافه کنیم، 2.5% مبلغ مستمری استحقاقی رو بهشون بدیم، اضافه کنیم به مستمری استحقاقی بهشون پرداخت بکنیم. استناد اونم بر این صرف این نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم. الو
دارم صداتون آقای شیخ.
صدا بنده رو دارید؟
بله بله بله.
این نکته که خدمتتون عرض میکنم صرفا در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هست، یعنی سنوات مازاد بر 30 سال این دسته از عزیزان به ازای هر یک سالش 2.5% مستمری استحقاقی رو ما به مستمریشون اضافه و پرداخت میکنیم.
متشکرم. یه سامانه یک سایتی سازمان تامین اجتماعی داره که اونجا گزینه‌هایی داره، مثلا محاسبه مستمری که میتونیم دریافت کنیم فلان، اینا همه بر اساس همین فرمولیه که شما الان اینجا به ما گفتین دیگه، درست؟
77 که خدمتتون عرض کردن.
بله بله. یعنی حالا اگر که دوستان شنوندگان ما علاقه من باشن به صفحه سامانه‌ای که دارن،
ای سرویس هست،
ای سرویس، بله،
میتونن
اونجا برن و یه نام کاربری و شماره ملی و اینا رو میدن و خلاصه میتونن اونجا ببینن که چجوری محاسبه میشه. خواهش میکنم ارتباطتون رو با ما حفظ کنین جناب شیری. جناب آقای علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور هم ارتباطشون با ما برقراره. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و محترم برنامه و جناب شیری عزیز کارشناس محترم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای خدایی، شما به عنوان نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار، مهمترین مسئله و مشکلتون، چالشتون با صندوقهای بازنشستگی، حالا خصوصا تامین اجتماعی چیست؟
ببینید توی حوزه سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات عدیده ای که داریم، دقیقاً نمیتونیم روی یه موضوعی زوم بکنیم، اما پرونده های بیشماری که کارگران ما در دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی دارن نشانگر و معید این نکته هستش که ما ارتباط درستی رو نتونستیم با سازمان تامین اجتماعی برقرار بکنیم. از دید بنده وقتی بسیاری از موارد سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه هایی که صادر میکنه و ما برداشتمون این هست که این بخشنامه ها مغایر به قانون هست و تبعیت نکردن از قانون باعث دردسر برای کارگران شده. با عنوان مثال که بحث کارهای سخت زیان آوردی و بحث بیمه های بیکاری به بحث محاسبه مستمری ها در موعد بازنشستگی، علی‌رغم این که قوانین صریح و شفاف وجود داره، سازمان تامین اجتماعی گاهن روش های دیگری رو به کار میبره برای محاسباتش و این باعث آزار اذیت
الان روش ها رو که خیلی روشن توضیح دادن جناب شیری، اجازه بدین همینو ازشون بپرسم. آقای شیری، این مشکل از کجا؟
والا من نام عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب آقای خدایی و در خدمت، ولی فرمایششون که نمیشه کتمان کرد. بله، فرمایششون درست هستش. شکایت های تقریبا قابل توجهی از نحوه عملکرد سازمان در دیوان میشه، اما باید ببینیم که چند درصد به نفع سازمان رای صادر میشه و چند درصد به نفع بیمه شده، که حالا خب با توجه به تعاملاتی که هست عمدتا بخشنامه های ما هم در هیئت های عمومی که مطرح میشه اینا نقض نمیشه، ولی خب عمدتا عرض کردم، ولی خب تو مواردی هم هستش که قانونگذار عملکرد ما رو مورد انتقاد قرار میده و ما اصلاحات رو انجام میدیم. موضوع مهمی که فرمودن ایشون در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغل سخت و زیان‌آور بحثی که داریم ما عمدتاً اشکالاتی که وجود داره، و من عرض کردم خدمت ما تقریبا 16 میلیون بیمه شده داریم، 16 میلیون خورده ای 11 میلیون بیمه شده اجباری هستن. ببین دوستان و عزیزان، بیمه شده های ما یعنی بحث پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رو، میز دستمزدشون رو و عنوان شغلیشون رو پیگیری های خاصی رو نمی کنن، وای میستن زمان بازنشستگی پیگیری رو انجام میدن. الان فرد میاد مثلا بعد از 20 سال 25 سال درخواست سختی کار رو از ما انجام میده برای مشاغل که 20 25 سال قبل داشته، و عناوین شغلی هم که بعضا درست میفرمایین عزیزان ایشون داشته، مثلا توی شرکت بالا فرد تراشکار بوده، تو همین مصاحبه شما من دیدم
بله
بود، ولی احتمال داره کارفرمای ایشون عنوان شغلی شد در لیستی که چون مسئول تنظیمی شما میدونید بر اساس مواد 36 و 39 قانون تنظیمی کارفرماست، کارفرما هر ماه مکلف حقیقی هر ماه تا پایان ماه بعد به سازمان بده، دستمزد رو مشخص بکنه، عنوان شغلی هم مشخص بکنه، به رؤیت کارگر برسونه، تاییدیه ایشون رو بگیره، بعد به سازمان پرداخت بکنه. بعد از 25 سال بعد درست هم شاید داره میگه ادعا میکنه که در یک کارگاهی در یک شرکتی تراشکار بوده
بس.
به عنوان مثال این عنوان شغل من خدمتتون عرض می‌کنم، الان میاد ما لیستارش رو نگاه می‌کنیم، کارفرما عنوان شغلیشون رو کارگر صادر کرده، نگهبان رد کرده به عنوان مثال، چون تاییدیشون رفته از وزارت کار، تاییدیه شغل تراشکار رو گرفته به عنوان مثال عرض میکنم، بنابراین ما نمیتونیم تطبیق بدیم شغل مورد ادعای ایشون رو با اون تاییدیهش گرفته، چون کارفرما برای ما کارگر صادرت کرده، کما اینکه ما نهایت مساعدت و همکاری رو داریم، اگر شرکت ها بزرگ باشن مدارک و مستندات از جمله پرونده پرسنلی، احکام قراردادهایی باشه که عنوان شغلی فرد رو نشون بده و در زمان خودش صادر شده باشه، طبق دستور اداریه که داریم همکاری ما مکلفن اونها رو بگیرن، مصادیق و مستندات اگر وجود داشته باشد مبنی بر ادعای بیمه شده ما، در صورت که کارفرما از عناوین شغلی عام استفاده کرده باشه، ما به اونها هم اکتفا می‌کنیم و مجوز خاص رو صادر
می‌کنیم. قاعدتا شوراها و کمیته هایی که این اسناد و مدارک رو بررسی می‌کنه و حکم صادر می‌کنه دیگه. جناب خدایی بله بفرمایید.
آقای شیری عزیز ممنون از توضیحاتتون، سکوت کردم چون نکته آموزشی داشتید میگفتید که کارگران بشنون، ولی پاسخ شما به عرض بنده بیشتر تقلیل موضوع بود به یک کیس خاصی که حالا ممکنه مشکل جور دیگه ای باشه.
عنوان مثال اگه مسئولی باشه در خدمت
کردم، چون نکته آموزشی بود بنده هم سکوت کردم که کارگران عزیزمون اگه شنونده برنامه هستن بشنون، چون نکته آموزشی توش بود. عرض من یه خود فراتر از این ماجرا بود. ببینید به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، ما طبق قانون موضوع مزد نامتعارف رو دیگه نداریم، از برنامه پنجم بریم و دیگه این که افزایش نامتعارف دستمزد بخواد باعث بشه که شما میانگین 5 سال رو حساب بکنید حذف شده، ولی کماکان توی شعبات شما اجتهاد میکنن بدون هیچ موضوعی خودی خود میان مزد نامتعارف تشخیص میده و بعد از این که نامتعارف تشخیص دادن باز میان میانگین 5 ساله رو لحاظ میکنن و این باعث میشه که یه کارگر یه مسیری یا تا دیوان عدالت اداری بره و برگرده و تقریبا تمامی آرای دیوان به نفع کارگرات، و این وسط اتفاقی که داره میفته اینه که این کارگر 6 ماه آواره رفت آمد شده. یا مسئله دیگر اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی هست. شما برنامه اخیرتون که چند روز گذشته با الکترونیکی شدن سامانتون ابلاغ شده این هستش که به کارفرماها ابلاغ کردید که بدون واریز وجه لیست بیمه کارگران رو نمیپذیرید، و عدم پذیرش لیست بیمه یعنی محروم شدن کارگر از خدمات درمانی و سایر مزایایی که باید ازش استفاده کنه، در حالی که صراحت داره قانون که با توجه به ابزارهایی که سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خودش داره، عدم اجرای تعهد کارفرما به کارگر نباید مانع از اجرای تعهدات سازمان نسبت به کارگر باشد. این موضوعی است که بنده خودم حضور ذهن دارم با توجه به حساسیت که راجع بهش دارم. خب بالاخره یک کارگری توی محیطی داره کار میکنه، کارفرماش دچار مشکل مالی شده، چندین ماه حقوق کارگر رو پرداخت نکرده، از این ور هم سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی به اون فرد رو قطع کرده. از زمان مرحوم دکتر نوربخش که با ایشون صحبت کردم و دستور اجرای ماده 36 گرفتیم تا همین الان هر مدیر عاملی اومده ما باش صحبت کردیم، قانون رو تشریح کردیم، حتی آقای زدا که ارادت دارم خدمتشون دیگه کارشناس
بودن. جناب خدایی حالا ما یه پرونده مشخصه که نمیتونیم رو آنتن رادیو پیگیری کنیم، ولی نه سوال شما اینه که
عذرخواهی میکنم اجازه بفرمایید، این مشکل تمام کارگران در همه جای کشور اصلا پرونده مشخص نیست.
بله سوالی که مطرح کردید خیلی سوال دقیقیه.
من عرض کردم روند پیگیری هامون تا این حد بوده که همه میپذیرن، ولی متاسفانه توی راهروهای سازمان نمیدونیم کدوم قسمتش جلوی اجرای ماده رو میگیره. سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خودش اجازه دارد.
بله.
اجازه دارد که بره دفتر اموال بکنه.
بله.
همه کاری میتونه بکنه، ولی میاد گروکشی میکنه از درمان کارگر.
بله.
بنده اگر اومدم رو خطتون باید زیادی مشکلات کارگران رو
بگیرم. شما فرمودین مطرح شد، ولی بله. اصل ماجرا اینه که در مواردی به قول خودتون سازمان تامین اجتماعی اجازه اجتهاد داره، در مواردی دستورالعمل‌های داخلی داره که به نظر شما شاید تا حدودی قانون اجرا نمیشه، که اینو باید با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنیم و حالا از آقای شیری هم خواهم پرسید. تلفن یکی از شنوندگان عزیزمون رو با هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یک بازنشسته هستم، از نظر جسمی نابینا و از نظر نخایی هم فروتوز گذاشتم تو گردنم و دوتا پلاتین گردن جلو، دوتا پلاتین گردن عقب. خدمتتون عرض شود که منو از کار افتادگی کمیسیون پزشکی تشخیص دادن سال 99. متاسفانه زمانی که نامه دادن بردم دادم به تأمین اجتماعی مربوطه که شهرستان برامی می باشد، خدمتون از حد که من اومدن محاسبه کردن 15 سال و 1 ماه و 8 روز برای من حقوق در نظر گرفتن. سوال من از مسئول مربوطه، دوست عزیزمون که شما سارتش میکنید فرمودی زنگ بزنید، اینه که چرا منو از کار افتادگی داشتم حقوق کامل نمیدن، اومدن 15 سال و 1 ماه و 8 روز برای من در نظر گرفتن. به من راهنمایی بفرمایید من کجا مراجعه کنم برای احقاق حقم، چون نابینا از کار افتادگی 100%ام. آیا سزاوار حقوق منو بعد این همه سال بزنن؟ اونم از کار افتادگی رو تق افتادم. ضمناً یه جانباز هستم، حقوقم نمیگیرم، با خدای خودم معامله کردم. آیا سزاوارم؟ اونم چی؟ بیمه ای که خودیاری پرداخت کردم، اختیاری پرداخت کردم. کسی که از کار افتادگی 100% باید محاسبه کنن چند سال پرداخت بیمه داشته؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 همچنان پرسش ها و دیدگاه های شما رو دریافت میکنه. جناب آقای شیری، خواهش میکنم که به این شنونده عزیزمون پاسخ بدید چرا اینجوری شده، چه کار باید بکنن. خواهش میکنم.
ببینید، موضوعی که شنونده بینی شده عزیزمون فرمودن، ایشون فرمودن که با 15 سال و 1 ماه و 8 روز سابقه پرداخت تقیمه کار افتاده کلی شدن. ببینید، قانون گذار در سال 54 ماده 75 قانون تامین اجتماعی شرایطی رو برای پرداخت مستندات کار افتادگی گذاشته و اون شرایط هم به این صورت هستش که میگه اگر فردی اومد این بر اساس حالا ماده 90 کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرد و از کار افتادگی کلی شناخته شد، بر اساس مدارک مستنداتی که خودشون ارائه میکنن و تاریخ ابتلا به بیماری یا از کار افتادگیشون در اونجا مشخص میشه، ظرف 1 سال قبل از اون تاریخ باید 90 روز بیمه پردازی رو داشته باشه و ظرف 10 سال قبل از اون تاریخ 365 روز تقیمه رو به سازمان پرداخت. یعنی دو تا شرط رو، فقط همین دو تا شرط رو ما برای کار افتادگی برای پرداخت تقیمه مستمری داریم. قطعا این بیمه شده عزیز ما، یعنی علارغمی که 15 سال سابقه داشته با توجه به تاریخ ابتلا به بیماریشون که فرمودن نابینایی هم هست،
بله،
این دوتا شرط رو احراز نکرده. بنابراین عملا ایشون از مستمد کار افتاده بر اساس قانون نمیتونن بهره مند بشن. حالا این مستمدی که میگیرن چی هست؟ در سال 91 قانون گذاری قانون تعیین تکلیف رو مشخص کرد، اومد گفت اگر کسی این شرط رو نداشت، کار افتاده شد، 15 سال حق قیمه به سازمان تامین اجتماعی، 15 سالش بلا تکلیف نمونه.
بله.
سازمان رو تکلیف کرد که یک خدمت ویژه‌ای رو بده. گفت آقا اشکال نداره، این فرد حالا اینقدر سابقه داره، کار افتاده کلی هم شده، ولی شرایط ماده 75 رو نداره. بنابراین بابت این سابقه شما به این فرد رو به نسبت سابقهش مستمری بازنشستگی بهش بده. بنابراین ایشون علارغم این کار افتاده هستن، ولی به استناد قانون تعیین تکلیف 15 سال از مستمری یعنی 15/30 دستمزدشون رو دارن بهره مند میشن، اونم بر اساس این تکلیفی که در سال 91 بر اساس قانون تعیین تکلیف در قانونگذار در نظر گرفت. ایشون کار افتاده هستن از نظر جسمی، ولی شرایط دریافت مستمری کارسری به استناد ماده 75 قانون تامین اجتماعی ندارن که بابت 15 سال سابقه شون ما یه مستمری 15 سیومی رو بر اساس تکالیف قانونی بهشون داریم پرداخت.
خب شکایت ایشون از همین بود که چرا باید چرا این اتفاق
میفته. خب ببینید عرض من همینه دیگه.
یعنی قانون دست شما رو بسته برای این که کار دیگه بخواییم بکنیم.
و شرایط ایشون کار افتادگیشون که زمانی برمیش که بیمه شده ما نبودن.
بله
حالا اگرم قطعا شرایط کار افتادگیشون بر
شرایط جانبازی هم داشتن نسه این که داشتن.
خب جانبازی بحثش متفاوته. جانبازی باید بیاد بالای 20% باشه، حداقل 20 سال بیمه پردازی داشته باشه و شاغل هم باشه به استناد قانون نحوه جانبازی که بتونه از قانون جانبازی بازنشسته بشن. خب این 20 سال سابقه رو ندارن. دفتر جانبازیشون هم باید ببینیم چقدره که بتونن اونم
ممنونم آقای شیری. من یه توضیح چون نمیخوام که واقعا حقی از جناب آقای خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور هم ضایع بشه، ایشون اشاره داشتن به این که در مواردی برداشت سلیقه‌ای میشه از قانون موجود و دست سازمان بیمه گذار بازه برای اینکه یه بخشی از حق و حقوق بیمه شده رو نپردازه یا رعایت نکنه. این هست اینطور یا نه آقای شیری؟
ببینید دو تا موضوع رو جناب آقای خدایی اشاره فرمودن. یکی در مورد ماده 36 دریافت لیست بدون وجه. خب تو حوزه تخصصی بنده نیستش، بنده در حوزه بازنشستگی در خدمت شما هستم. اون موضوع رو حوزه تخصصی بنده نیست، بنده اجازه ورود و پاسخ رو به خودم نمیدم. حالا اگر شما صلاح دونستید میتونید با همکاره بنده که در حوزه تخصصی این موضوع کار میکنن اون رو پاسخ شدن. ولی بحثی اولی که مطرح کردن در خصوص دستمزد نامتعارف، ببینید قانونگذار آخرین بار در طول برنامه پنجم سازمان تامین اجتماعی گفت اگر فردی بیمه شده دستمزدش غیر متعارف بود، پرداخت در قیمش در شما بیا به جای میانگین دو سال آخری که در اون ماده 77 من خدمتتون عرض کردم میانگین 5 ساله بگیر. آقای خدایی هم به درستی فرمودن صرفا در طول اجرای برنامه پنجم توسعه ما این اجازه این کار داشتیم. بعد ابتدای برنامه ششم اصلا نه عملکرد سیستم مکانیزمون اینجوریه. اما نکته‌ای که وجود داره در اینجا این هستش که برخی از بیمه شدگان ما شما وقتی ریز دستمزدش رو نگاه میکنید پرداخت یا قیمتش به عنوان به طور مثال فرض کنید 4 برابر حداقل دستمزد میانگین ما پرداخت کردن. و ما یک جهشی رو در یکی دو سال آخر پرداخت در قیمتشون میبینیم، مثلا میان یه دفعه این دستمزد میکنن 6 برابر 7 برابر.
خب
ببینید من اینو به ذرف قاطع خدمت شما عرض بکنم، ما میانگین 5 سال برای اینها در تعیین متوسط دستمزدشون لحاظ نمیکنیم. اما ما میتوانیم کنترل رایی برای 6 ماه آخر پرداخت داشته باشیم و دستمزدهاشون رو یعنی اون چی که خارج از عرف شورای عالی کار بوده و پرداخت کردن رو به کارفرما اعاده بکنیم.
ممنونم جناب.
ولی اینکه ما میانگین 5 سال آخر رو الان لحاظ بکنیم به شما نیچه این اتفاق نیست.
هنوز قانون این رو تصویب نکرده. متشکرم جناب آقای سعید شیری معاون بازنشستگی اداره کل مستمری های سازمان تامین اجتماعی، جناب آقای علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور ارتباط داشتن با صدای کار امروز و به پرسش های ما پاسخ دادن. سپاسگزارم. بریم با هم صدای قانون رو بشنویم و جمع‌بندی و خداحافظی کنیم.
صدای قانون
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در مبحث آموزشی صدای قانون این هفته به مسئله بسیار مهم بازنشستگی می‌پردازم. با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار و مؤلف کتاب حقوق کار همراه باشیم. همونطور که میدونیم نیروی انسانی در تمام کشورهای دنیا سالیان سال کار میکنه تا روزی به امید بازنشستگی با احساس کرامت و با دستمزدی عادلانه که بابتش سالهای متمادی تحت عناوین مختلفی حق بیمش رو پرداخت کرده که هر کشوری شیوه حمایتی خاص خودش رو در این حوزه داره، بتونه سربلند در کنار خانوادش زندگی کنه و سالهای بعد از کارش که همون سالهای بازنشستگیش هست رو با آرامش کامل در کنار عزیزانش سپری کنه. در قوانین کشور ما صندوق‌های مختلفی برای بازنشستگی وجود داره که در قانون کار تمامی مشمولین قانون کار مطابق ماده 148 موظفند از طرف کارفرما در بیمه تأمین اجتماعی حق بیمه‌شون رد بشه و با مشارکت خود نیروی انسانی که 7% حق بیمه و کارفرما با پرداخت 23% حق بیمه این سابقه را احراز کنند تا از مزایای حمایتی این قانون بهره مند بشن. از جمله مزایای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی برای مشمولین قانون کار میتونن به مباحثی از قبیل بیمه بیکاری، از کار افتادگی کلی و جزئی، بازنشستگی، مستمری و مواردی از این دست اشاره کنم. در خصوص بازنشستگی، سن و سنوات کاری بیمه شده از مهمترین عوامل در قانون بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس اون بیمه شده میتونه خودش رو بازنشسته بکنه و این دو ارتباط مستقیمی با هم دارند. بیمه شدگان به صورت عادی با رسیدن به سن 60 سالگی برای مردان و 55 سالگی برای زنها به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات پرداخت حق بیمه میتونن بازنشسته بشن. قانون دارای تبصره‌هایی که افراد در شرایط مختلف میتونن مطابق اون بازنشسته بشن و هر کدوم از این شرایط میتونه بر میزان حقوق بازنشستگی اثر مستقیم داشته باشه. زنان مشغول به کار در محیط‌های کاری مشمول قانون کار میتونن در 42 سالگی در صورتی که 20 سال سابقه کار داشته باشن و برای این 20 سال سابقه بیمه رد شده باشه درخواست بازنشستگی کنن. البته در این شرایط با احتساب 20 روز حقوق مستمری دریافت میکنن. تبصره یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی به صراحت عنوان میکنه افرادی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند در صورتی که به سن 50 سالگی برای مردان و 45 سالگی برای زنان رسیده باشند میتونن بازنشسته بشن. بازنشستگی در مشاغل سخت در تأمین اجتماعی قانون دیگری داره. در قانون تأمین اجتماعی برخی مشاغل به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شدن، چرا که فشار جسمی و روحی زیادی رو به فرد شاغل وارد میکنن. کسانی که در این مشاغل فعال می‌کنند مطابق قانون بازنشستگی با داشتن سابقه 20 سال متوالی در پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی میتونن بازنشسته بشن. مطابق قانون تأمین اجتماعی هر بیمه شده در هر شغلی که باشه با پرداخت 35 سال حق بیمه و بدون در نظر گرفتن سن میتونه بازنشسته بشه. این میزان بالاترین مقدار محاسبه سنوات کاری در بیمه تأمین اجتماعیه و اگه سوابق بیشتر از 35 سال مورد پذیرش و محاسبه مستمری باشه در واقع در اون تأثیری نخواهد داشت. یکی از قوانین جنجال برانگیز سازمان تأمین اجتماعی افزایش سن بازنشستگی بود که مطابق اعلام معاون فنی و امور بیمه این سازمان از فروردین 1403 اجرایی خواهد شد. کارشناسان علت وضع این قانون و تصویب اون و ابلاغش رو وضعیت ناترازی شدید و بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی دونستند که البته فشار اون بر قشر کارگر خواهد بود و این افزایش سن اونها رو دیرتر به سن بازنشستگی خواهد رسوند که میشد با تدابیری مانع از این کار شد. در خاتمه بر اساس تجربیات خودم اظهار گله‌مندی شدید کارگران عزیز مشمول قانون کار و اکثر کارفرماها رو از سازمان تأمین اجتماعی باید اعلام بکنم که گلایه بسیار شدیدی دارند، از نحوه بازرسی ها، از نحوه اعلام اسامی شاغلین در کارگاه، از نحوه محاسبات حق بیمه و جرایم سنگین. متاسفانه گاهن با مستندسازی مدارک مشاهده می کنیم که سازمان تأمین اجتماعی با قوانین دست و پاگیر و سخت عرصه رو بر کارگران و کارفرمایان تنگ کرده و به نظر می رسه یک عزم و اراده جدی برای اصلاح این قانون و توجه ویژه به منافع کارگر و کارفرما که بیمه پردازان اصلی این صندوق هستند بر مبنای نگاه صلح و سازش، توافق و تفاهم و مقررات سهلگیرانه در برخورداری از مزایای این قانون و استفاده دقیق‌تر و روشن‌تر و دقت بیشتر کارکنان این سازمان تا کمتر شاهد دغدغه‌های فکری کارفرمایان عزیز باشیم.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، برنامه صدای کار 30,000 36,37. تعداد زیادی پیامک از شما عزیزان گرفتیم. تصور من این بود که در صدای قانون میتونیم یک مروری داشته باشیم بر قوانین و مقررات بازنشستگی که از ابتدای برنامه هم در موردش مفصل صحبت کردیم. اتفاقا دیدم که یک مروری بر پیامک ها و پرسش ها و مشکلات شما هم در این صدای قانون شده بود. یه بخشی از پیامک های شما مربوط به این که چرا بعضی از مشاغل جز مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه نشدن و محسوب نمیشن، یه بخشی از پیامک ها مربوط به این که مثلا انقدر مستمری میگیریم، انقدر سال بیمه دادیم، که خب جزئیاتیه که شاید عمومیت نداره و تک به تک نمیتونیم مطرح کنیم. یه بخشیش هم حالا این یه دونه رو بخونم، 0915 45 پایان شمارشون 79 گفتن: من با وجود آنکه حدود 70 سال سن دارم، ولی چون از مجموع 16-17 سال سابقه قسمت عمده سوابقم را رد نکردند، آیا اگر با 10 سال بازنشست شدم بعد میتونم در صورت اثبات بقیه سوابق رو ارائه بدم یا نه؟ و سوال دیگه این که فعلا با این 10 سال حداقلی حقوق شاملم میشه یا نه؟ این چون شرط سن رو دارن، آقای شیری نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی گفتن که حداقل حقوق براشون رعایت میشه با وجود اینکه 10 سال بیشتر سابقه کار ندارن. اما پرسش‌های از این دست بسیار، پرسش‌های خود ما هم زیاد بود. در مورد بیمه بیکاری می‌خواستیم صحبت کنیم و موارد دیگه مثل مزایا و ایدی و نمی‌دونم موارد خاص پرداخت‌های به بازنشستگان، که خب فرصت صدای کار محدوده. از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده و یک صدای کار دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روزتون بخیر، اینجا شبکه رادیوی اقتصاد هست، در کنار شما هستیم با برنامه های نیمروزی که امروز یک شنبه 28 روز از مرداد ماه تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه ها از این رادیو رو داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 30,000 36,37 با ما در ارتباط باشید یا با برنامه های زنده در ارتباط باشید و نظرتون یا سوالی اگر دارید در رابطه با برنامه ها مطرح کنید.
از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR میتونید مطلع بشید از اطلاعاتی که از طریق این شبکه و برنامه‌هایی که پخش میشه مطلع بشید و بتونید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. بازپخش برنامه‌ها رو از طریق نرم افزار ایران صدا پیگیری کنید و همراهیتون رو دریغ نکنید.